مورخ 21 سپتامبر 1921 در حیفا خطاب به دکتر فرل ساکن سوئیس در باره وجود الوهیت و مراتب مختلف روح و قوای روح انسانی. هوالله. ای شخص محترم، مفتون حقیقت، نامه شما که 28 جولای 1921 مورخ بود رسید. مضامین خوشی داشت و دلیل بر آن بود که الحمدلله هنوز جوانی و تحری حقیقت می نمایی. قوای فکری شدید است و اکتشافات عقلی پدید. نامه‌ای که به دکتر فیشر مرقوم نموده بودم نسخ متعدده او منتشر است و جمیع می دانند که در سنه 1910 مرقوم گردیده و از این نامه گذشته نامه های متعدده به این مضمون قبل از حرب مرقوم و در جریده کلیه سان فرانسیسکو نیز اشاره به این مسائل گردیده. تاریخ اون جریده مسلم و معلوم و همچنین ستایش فلاسفه وسیع النظر در نطقی که در کلیه داده شده در نهایت بلاغت. لحاظا یک نسخه از اون جریده در جوف این مکتوب ارسال می شود. تعالیف اون جناب البته مفید است، لحاظا اگر چنانچه مطبوع است از هر یک نسخه از برای ما ارسال دارید. مقصد از طبیعیونی که عقایدشون در مسئله الوهیت ذکر شد، حزبی از طبیعیون تنگ نظر محسوس پرست است که به حواس خمسه مقید و میزان ادراک نزدشون میزان حس است که محسوس را مختوم شمرند و غیر محسوس را معدوم و یا مشبوه دانند. حتی وجود الوهیت را به کلی مظنون نگرند. مراد جمیع فلاسفه عموماً نیست، همان است که مرقوم نموده ای. مقصود تنگ نظران طبیعیونند. اما فلاسفه الهیون نظیر سقراط و افلاطون و ارسطو فی الحقیقه شایان احترام و مستحق نهایت ستایشند، زیرا خدمات فائقه به عالم انسانی نمودند و همچنین فلاسفه طبیعیون متفننون معتدل که خدمت کردند. ما علم و حکمت را اساس ترقی عالم انسانی می دانیم و فلاسفه وسیع النظر را ستایش می نماییم. در روزنامه کلیه سان فرانسیسکو دقت نمایید تا حقیقت آشکار گردد. اما قوای عقلیه از خصائص روح است، نظیر شعاع که از خصائص آفتاب است. اشعه آفتاب در تجدد است ولیکن نفس آفتاب باقی و برقرار. ملاحظه فرمایید که عقل انسانی در تزاید و تناقص است و شاید عقل به کلی زائل گردد ولیکن روح بر حالت واحده است و عقل ظهورش منوط به سلامت جسم است. جسم سلیم عقل سلیم دارد ولی روح مشروط به آن نه. عقل به قوه روح ادراک و تصور و تصرف دارد ولی روح قوه آزاد است. عقل به واسطه مخصوصات ادراک معقولات کند ولیکن روح طلوعات غیر محدوده دارد. عقل در دائره محدود است و روح غیر محدود. عقل ادراکات به واسطه قوای محسوسه دارد، نظیر باصره و سامعه و ذائقه و شامه و لامسه، ولیکن روح آزاد است، چنان که ملاحظه می نمایید که در حالت یقظه و حالت خواب سیر و حرکت دارد. شاید در عالم رؤیا حل مسئله‌ای از مسائل غامزه می نماید که در زمان بیداری مجهول بود. عقل به تعطیل حواس خمسه از ادراک باز می ماند و در حالت جنین و طفولیت عقل به کلی مفقود، لکن روح در نهایت قوت. باری دلائل بسیار است که به فقدان عقل قوه روح موجود. فقط روح را مراتب و مقاماتی، روح جمادی، و مسلم است که جماد روح دارد، حیات دارد، ولی به اقتضای عالم جماد، چنان که در نزد طبیعیون نیز این سر مجهول مشهود شده که جمیع کائنات حیات دارد، چنان که در قرآن می فرماید کل شیء حی. و در عالم نبات نیز قوه نامیه و اون قوه نامیه روح است و در عالم حیوان قوه حساسه، ولی در عالم انسان قوه محیطه است و در جمیع مراتب گذشته عقل مفقود، ولیکن روح را ظهور و بروز. قوه حساسه ادراک روح ننماید، ولیکن قوه عاقله استدلال بر وجود آن نماید. و همچنین عقل استقلال بر وجود یک حقیقت غیر مرئیه نماید که محیط بر کائنات است و در هر رتبه ای از مراتب ظهور و بروزی دارد، ولی حقیقتش فوق ادراک عقول، چنانچه رتبه جماد ادراک حقیقت نبات و کمال نباتی را ننماید و نبات ادراک حقیقت حیوانی را نتواند و حیوان ادراک کاشفه انسان که محیط بر سایر اشیاست نتواند. حیوان اسیر طبیعت است و از قوانین و نمامیس طبیعت تجاوز نکند، ولی در انسان قوه کاشفه است که محیط بر طبیعت است که قوانین طبیعت را در هم شکند. مثلا جمیع جماد و نبات و حیوان اسیر طبیعتند. این آفتاب به این عظمت چنان اسیر طبیعت است که هیچ اراده ندارد و از قوانین طبیعت سر مویی تجاوز نتواند. و همچنین سایر کائنات از جماد و نبات و حیوان هیچ یک از نوامیس طبیعت تجاوز نتواند، بلکه کل اسیر طبیعتند. ولی انسان هرچند جسمش اسیر طبیعت، ولیکن روح و عقلش آزاد و حاکم بر طبیعت. ملاحظه فرمایید که به حکم طبیعت انسان زیر روح متحرک خاکی است، اما روح و عقل انسان قانون طبیعت را می شکند، مرغ می شود و در هوا پرواز می کند و بر صفحات دریا به کمال سرعت می تازد و چون ماهی در قعر دریا می رود و اکتشافات بحریه می کند. و این شکستی عظیم از برای قوانین طبیعت است. و همچنین قوه کهربایی، این قوه سرکش آسی که کوه را می شکافد، انسان این قوه را در زجاجه حبس می نماید و این خرق قانون طبیعت است. و همچنین اسرار مکنونه طبیعت که به حکم طبیعت باید مخفی بماند، انسان آن اسرار مکنونه طبیعت را کشف نماید و از حیز غیب و حیز شهود می آورد و این نیز خرق قانون طبیعت است. و همچنین خواص اشیاء از اسرار طبیعت است، انسان او را کشف می نماید. و همچنین وقایع ماضیه که از عالم طبیعت مفقود شده، ولیکن انسان کشف می نماید. و همچنین وقایع آتیه را انسان به استدلال کشف می نماید و حالان که هنوز در عالم طبیعت مفقود است. و مخابره و مکاشفه به قانون طبیعت محصور در مسافات قریب است و حالان که انسان به قوه معنویه که کاشف حقایق اشیاء است از شرق به غرب مخابره می نماید. این نیز خرق قانون طبیعت است و همچنین به قانون طبیعت سایه زائل است، ولی این سایه را انسان در آینه ثابت می کند و این خرق قانون طبیعت است. دقت نمایید که جمیع علوم و فنون و صنایع و اختراعات و اکتشافات کل از اسرار طبیعت بود و به قانون طبیعت باید مستور ماند، ولی انسان به قوه کاشفه خرق قانون طبیعت کرده و این اسرار مکنونه را از حیز غیب و حیز شهود آورده و این خرق قانون طبیعت است. خلاصه آن قوه معنویه انسان که غیر مرئی است تیغ را از دست طبیعت میگیرد و به فرق طبیعت میزند و سایر کائنات با وجود نهایت عظمت از این کمالات محروم. انسان را قوه اراده و شعور موجود، ولیکن طبیعت از آن محروم. طبیعت مجبور است و انسان مختار. طبیعت بی شعور است و انسان با شعور. طبیعت از حوادث ماضی بی خبر و انسان با خبر. طبیعت از وقایع آتی جاهل و انسان به قوه کاشفه عالم. طبیعت از خود خبر ندارد و انسان از هر چیز با خبر. اگر نفسی تخطر نماید که انسان جزئی از عالم طبیعت است و چون جامع این کمالات است، این کمالات جلوه‌ای از عالم طبیعت است. پس طبیعت واجد این کمالات است، نه فاقد. در جواب گوییم که جزء تابع کل است. ممکن نیست که در جزء کمالاتی تحقق یابد که کل از آن محروم باشد. و طبیعت عبارت از خواص و روابط ضروریه است که منبعث از حقایق اشیاست و این حقایق کائنات هرچند در نهایت اختلاف است، ولی در غایت ارتباط. و این حقایق مختلفه را جهت جامعه ای لازم که جمیع را ربط به یکدیگر دهد. مثلا ارکان و اعضا و اجزا و عناصر انسان در نهایت اختلاف است، ولی جهت جامعه ای که آن تعبیر به روح انسانی می شود جمیع را به یکدیگر ربط می دهد که منتظمن تعاون و تعاضد حاصل گردد و حرکت کل اعضا در تحت قوانین منتظمه که سبب بقای وجود است حصول یابد. اما جسم انسان از این جهت جامعه به کلی بی خبر و حالان که به اراده او منتظمن وظیفه خود را ایفا می نماید. اما فلاسفه بر دو قسمند، از جمله سقراط حکیم که معتقد به وحدانیت الهیه و حیات روح بعد از موت بود، چون رأیش مخالف آراء عوام تنگ نظران بود، لحاظا اون حکیم ربانی را مسموم نمودند و جمیع حکمای الهی و اشخاص عاقل دانا چون در این کائنات نامتناهی نظر نمودند ملاحظه کردند که نتیجه این کون اعظم نامتناهی منتهی به عالم جماد شد و نتیجه عالم جماد عالم نبات گشت و نتیجه عالم نبات عالم حیوان و نتیجه عالم حیوان عالم انسان. این کون نامتناهی به این عظمت و جلال نهایت نتیجهش انسان شد و انسان ایامی چند در این نشأه انسانی به محن و عالم نامتناهی معذب و بعد متلاشی بی اثر و بی ثمر گشت. اگر این است یقین است که این کون نامتناهی با جمیع کمالات منتهی به هزیان و لغو و بیهوده شده، نه نتیجه و نه ثمری و نه بقا و نه اثری عبارت از هزیان می گردد. پس یقین کردند که چنین نیست، این کارخانه پر عظمت به این شوکت محیر العقول و این کمالات نامتناهی عاقبت منتهی به این هزیان نخواهد گشت. پس البته یک نشئه دیگر محقق است، چنان که نشئه عالم نبات از نشئه عالم انسانی بیخبر است، ما نیز از اون نشئه کبرا که بعد از نشئه انسانی است بی اطلاع هستیم. ولی عدم اطلاع دلیل بر عدم وجود نیست، چنان که عالم جماد از عالم انسان به کلی بیخبر و مستحیل الادراک، ولی عدم ادراک دلیل بر عدم وجود نیست و دلائل قاطعه متعدده موجود که این جهان بی پایان منتهی به حیات انسانی نگردد. اما حقیقت الوهیت فی الحقیقه مجرد است، یعنی تجرد حقیقی و ادراک مستحیل، زیرا اون چه به تصور انسان آید اون حقیقت محدود است نه نامتناهی، محاط است نه محیط، و ادراک انسان فائق و محیط بر آن. و همچنین یقین است که تصورات انسانی حادث است نه قدیم و وجود ذهنی دارد نه وجود عینی. و از این گذشته تفاوت مراتب در حیز حدوث مانع از ادراک است. پس چگونه حادث حقیقت قدیمه را ادراک کند؟ چنان که گفتیم تفاوت مراتب در حیز حدوث مانع از ادراک است. جماد و نبات و حیوان از قوای عقلیه انسان که کاشف حقایق اشیاست بیخبر است، ولی انسان از جمیع این مراتب باخبر. هر رتبه عالی محیط بر رتبه سفلاست و کاشف حقیقت آن، ولی رتبه دانی از رتبه عالی بیخبر و اطلاع مستحیل است. لذا انسان تصور حقیقت الوهیت نتواند، ولی به قواعد عقلیه و نظریه و منطقیه و طلوعات فکریه و اکتشافات وجدانیه معتقد به حضرت الوهیت می گردد و کشف فیوضات الهیه می نماید و یقین می کند که هرچند حقیقت الوهیت غیر مرئی است و وجود الوهیت غیر مخصوص، ولی ادله قاطعه الهیه حکم به وجود اون حقیقت غیر مرئی می نماید. ولی اون حقیقت کما هیه مجهول و نعت است. مثلا ماده اثیریه موجود ولی حقیقتش مجهول و به آثارش محتوم. حرارت و ضیاء و کهربا تموجات اوست. از این تموجات وجود ماده اثیریه اثبات می کند. ما چون در فیوضات الهیه نظر کنیم متیقن به وجود الوهیت گردیم. مثلا ملاحظه می نماییم که وجود کائنات عبارت از ترکیب عناصر مفرده است و عدم عبارت از تحلیل عناصر، زیرا تحلیل سبب تفریق عناصر مفرده گردد. پس چون نظر در ترکیب عناصر کنیم که از هر ترکیبی کائنی تحقق یافته و کائنات نامتناهی است و معلول نامتناهی، پس علت چگونه فانی؟ ترکیب محصور در سه قسم است: لا رابع له، ترکیب تصادفی و ترکیب الزامی و ترکیب ارادی. اما ترکیب عناصر کائنات یقین است که تصادفی نیست، زیرا معلول بی علت تحقق نیابد. و ترکیب الزامی نیز نیست، زیرا ترکیب الزامی آن است که اون ترکیب از لوازم ضروریه اجزاء مرکبه باشد و لزوم ذاتی از هیچ شیء انفکاک نیاب. نظیر نور که مظهر اشیاست و حرارت که سبب توسع عناصر و شعاع آفتاب که از لزوم ذاتی آفتاب است. در این صورت تحلیل هر ترکیب مستحیل، زیرا لزوم ذاتی از هر کائنی انفکاک نیابد. شق ثالث باقی ماند و اون ترکیب ارادی است که یک قوه غیر مرئیه که تعبیر به قدرت قدیمه می شود سبب ترکیب این عناصر است و از هر ترکیبی کائنی موجود شده است. اما صفات و کمالاتی از اراده و علم و قدرت و صفات قدیمه که از برای اون حقیقت لاهوتیه می شماریم، این از مقتضیات مشاهده آثار وجود در حیز شهود است، نه کمالات حقیقی اون حقیقت الوهیت که ادراک ممکن نیست. مثلا چون در کائنات ملاحظه نماییم، کمالات نامتناهی ادراک کنیم و کائنات در نهایت انتظام و کمال است. گوییم که اون قدرت قدیمه که تعلق به وجود این کائنات یافته البته جاهل نیست، پس میگوییم که عالم است و یقین است که عاجز نیست، پس قدیر است و یقین است که فقیر نیست، پس غنی است و یقین است که معدوم نیست، پس موجود است. مقصود این است که این نعوت و کمالاتی که از برای اون حقیقت کلیه می شماریم مجرد به جهت سلب نقائص است، نه ثبوت کمالاتی که در حیز ادراک انسان است. لذا می گوییم که مجهول و نعت است. باری اون حقیقت کلیه با جمیع نعوت و اوصافش که می شماریم مقدس و منزه از عقول و ادراکات است، ولی چون در این کون نامتناهی به نظر واسع دقت می کنیم، ملاحظه می نماییم که حرکت و متحرک بدون محرک مستحیل است و معلول بدون علت ممتنع و محال، و هر کائنی از کائنات در تحت تأثیر مؤثرات عدیده تکون یافته و مستمرن مورد انفعالند و اون مؤثرات نیز به تأثیر مؤثراتی دیگر تحقق یابد. مثلا نبات به فیض ابر نیسانی تحقق یابد و انبات شود، ولی نفس ابر نیز در تحت تدبیر مؤثرات دیگر تحقق یابد و اون مؤثرات نیز در تحت تأثیر مؤثرات دیگر. مثلا نبات و حیوان از عنصر ناری و از عنصر مائی که به اصطلاح فلاسفه این ایام اکسیژن و هیدروژن نشو و نما نماید، یعنی در تحت تربیت و تأثیر این دو مؤثر واقع، اما نفس این دو ماده در تحت تأثیرات دیگر وجود یابد و همچنین سایر کائنات از مؤثرات و متأثرات این تسلسل یابد و بطلان تسلسل واضح و مبرهن. پس لابد این مؤثرات و متأثرات منتهی به حی قدیر گردد که غنی مطلق و مقدس از مؤثرات است و آن حقیقت کلیه غیر محسوسه و غیر مرئیه است و باید چنین باشد، زیرا محیط است نه محاط و چنین اوصاف صفت معلول است نه علت. و چون دقت کنیم ملاحظه نماییم که انسان مانند میکروب صغیری است که در میوه موجود اون میوه از شکوفه تحقق یافته و شکوفه از شجری نابد شده و شجر از ماده سیالیه نشو نما نموده و آن ماده سیالیه از خاک و آب تحقق یافته و حالا چگونه این میکروب صغیر میتواند ادراک حقایق آن بوستان نماید و به باغبان پی برد و حقیقت آن باغبان را ادراک کند؟ این واضح است که مستحیل است، ولی آن میکروب اگر هوشیار گردد احساس نماید که این باغ و بوستان و این شجره و شکوفه و ثمر به خودی خود به این انتظام و کمال تحقق نیابد و همچنین انسان عاقل هوشیار یقین نماید که این کون نامتناهی به این عظمت و انتظام به نفسه تحقق نیافت و همچنین قوای غیر مرئیه در حیز امکان موجود از جمله قوه اسیریه چنانچه گذشت که غیر محسوسه و غیر مرئیه است، ولی از آثارش یعنی تموجات و احتزازش ضیاء و حرارت و قوه کهربائیه ظاهر و آشکار شود و همچنین قوه نامیه و قوه حساسه و قوه عاقله و قوه متفکره و قوه حافظه و قوه واهمه و قوه کاشفه، این قوای معنویه کل غیر مرئی و غیر محسوس ولی به آثار واضح و آشکار. و اما قوه غیر محدوده، نفس محدود دلیل بر وجود غیر محدود است، زیرا محدود البته به غیر محدود شناخته می شود، چنان که نفس عجز دلیل بر وجود قدرت است و نفس جهل دلیل بر وجود علم و نفس فقر دلیل بر وجود غنا. اگر غنایی نبود فقری نیز نبود، اگر علمی نبود جهلی نیز نبود، اگر نوری نبود ظلمتی نیز نبود. نفس ظلمت دلیل بر نور است، زیرا ظلمت عدم نور است. اما طبیعت عبارت از خواص و روابط ضروریه است که منبعث از حقایق اشیاست و این حقایق غیر متناهیه، هرچند در نهایت اختلاف است و از جهتی در نهایت ائتلاف و غایت ارتباط. و چون نظر را وسعت دهی و به دقت ملاحظه شود یقین گردد هر حقیقتی از لوازم ضروریه سائر حقایق است. پس ارتباط و ائتلاف این حقایق مختلفه نامتناهی را جهت جامعه‌ای لازم تا هر جزئی از اجزای کائنات وظیفه خود را به نهایت انتظام ایفا نماید. مثلا در انسان ملاحظه کن و از جزء باید استدلال به کل کرد. این اعضا و اجزای مختلفه هیکل انسانی ملاحظه کنید که چقدر ارتباط و ائتلاف به یکدیگر دارند. هر جزئی از لوازم ضروریه سایر اجزاست و وظیفه مستقله دارد، ولی جهت جامعه که اون عقل است جمیع را به یکدیگر چنان ارتباط می‌دهد که وظیفه خود را منتظماً ایفا می‌نماید و تعاون و تعاضد و تفاعل حاصل می‌گردد و حرکت جمیع در تحت قوانینی است که از لوازم وجودیه است. اگر در آن جهت جامعه که مدبر این اجزاست خلل و فتوری حاصل شود، شبهی نیست که اعضا و اجزا منتظمن از ایفای وظائف خیش محروم مانند. هرچند اون قوه جامعه هیکل انسان محسوس و مرئی نیست و حقیقتش مجهول،
لاکن من حیث الاثار به کمال قوت ظاهر و باهر. پس ثابت و واضح شد که این کائنات نامتناهی در جهان به این عظمت هر یک در ایفای وظیفه خیش وقتی موفق گردند که در تحت اداره حقیقت کلیه باشند تا این جهان انتظام یابد. مثلا تفاعل و تعاضد و تعاون بین اجزای مترکبه وجود انسان مشهود و قابل انکار نیست، ولی این کفایت نکند، بلکه جهت جامعه ای لازم دارد که مدیر و مدبر این اجزاست تا این اجزای مرکبه با تعاون و تعاضد و تفاعل وظائف لازمه خیش را در نهایت انتظام مجرا دارند. و شما الحمدلله واقفی که در بین جمیع کائنات چه کلی و چه جزئی تفاعل و تعاضد مشهود و مثبوت است، اما در بین کائنات عظیمه تفاعل مثل آفتاب آشکار است و بین کائنات جزئیه هرچند تفاعل مجهول ولی جز قیاس به کل گردد. پس جمیع این تفاعل ها مرتبط به قوه محیطه‌ای که محور و مرکز و محرک این تفاعل هاست. پس مثلا چنون که گفتیم تعاون و تعاضد در بین اجزای هیکل انسان مقرر و این اعضا و اجزا خدمت به عموم اعضا و اجزا می نماید. مثلا دست و پا و چشم و گوش و فکر و تصور معاونت به جمیع اعضا و اجزا می نماید. ولی جمیع این تفاعل ها مرتبط به یک قوه غیر مرئیه محیطه است که این تفاعل ها منتظمن حصول می‌یاب و اون قوه معنویه انسان است که عبارت از روح و عقل است و غیر مرئی و همچنین در معامل و کارخانه ها ملاحظه نمایید که این تفاعل بین جمیع آلات و ادوات است و به هم مرتبط. ولی جمیع این روابط و تفاعل مرتبط به قوه عمومیه‌ای که محرک و محور و مصدر این تفاعل هاست و اون قوه بخار یا مهارت استاد است. پس معلوم و محقق شد که تفاعل و تعاضد و ارتباط بین کائنات در تحت اداره و اراده یک قوه محرکه است که مصدر و محرک و محور تفاعل بین کائنات است و همچنین هر ترتیب و ترکیب که مرتب و منظم نیست اون را ترکیب تصادفی گوییم، اما هر ترکیب و ترتیب که منظم و مرتب است و در ارتباط با یکدیگر به نهایت کمال است، یعنی هر جزئی در موقع واقع و از لوازم ضروریه سایر اشیاست، گوییم این ترکیب از اراده و شعور ترتیب و ترکیب شده است. البته این کائنات غیر متناهیه و ترکیب این عناصر منفرده که منحل به صور نامتناهی شده از حقیقتی صادر گشته که فاقد شعور و مسلوب الاراده نیست. این در نزد عقل واضح و مبرهن است، جای انکار نیست، ولی مقصود این نیست که اون حقیقت کلیه را یا صفات او را ما ادراک نمودیم. نه، حقیقت و نه صفات حقیقی او را هیچ یک ادراک ننموده ایم، ولی میگوییم که این کائنات نامتناهیه و روابط ضروریه و این ترکیب تام مکمل لابد از مصدری صادر که فاقد الاراده و شعور نیست. و این ترکیب نامتناهی که به صور نامتناهی منحل شده مبنی بر حکمت کلیه است. این قضیه قابل الانکار نیست، مگر نفسی که مجرد به اناد و الحاد و انکار معانی واضحه آشکار برخیزد و حکم آیه مبارکه سمون بکمون آمیون فهم لایرجعون پیدا کند. و اما مسئله این که قوای عقلیه و روح انسان یکیست، قوای عقلیه از خصائص روح است، نظیر قوه متخیله و نظیر قوه متفکره و قوه مدرکه که از خصائص حقیقت انسان است، مثل شعاع آفتاب که از خصائص آفتاب است. و هیکل انسانی مانند آینه است و روح مانند آفتاب و قوای عقلیه مانند شعاع که از فیوزات آفتاب است. و شعاع از آینه شاید منقطع گردد و قابل انفکاک است، ولی شعاع از آفتاب انفکاک ندارد. باری مقصود این است که عالم انسانی به نسبه به عالم نبات ماوراء الطبیعه است و فی الحقیقه ماوراء الطبیعه نیست، ولی به نسبه به نبات حقیقت انسانی و قوه سمع و بصر ماوراء الطبیعه است و ادراک حقیقت انسان و ماهیت قوه عاقله از برای عالم نبات مستحیل است. همچنین از برای بشر ادراک حقیقت الوهیت و حقیقت نشأه حیات بعد از موت ممتنع و مستحیل. اما فیوزات حقیقت رحمانیت شامل جمیع کائنات است و انسان باید در فیوزات الهیه که من جمله روح است تفکر و تعمق نماید، نه در حقیقت الوهیت. این منتهای ادراکات عالم انسانی است، چنانچه از پیش گذشت. این اوصاف و کمالاتی که از برای حقیقت الوهیت می شمریم، این را از وجود و شهود کائنات اقتباس کرده ایم، نه اینکه به حقیقت و کمالات الهیه پی برده ایم. این که می گوییم حقیقت الوهیت مدرک و مختار است، نه این است که اراده و اختیار الوهیت را کشف نموده ایم، بلکه این را از فیوزات الوهیت که در حقایق اشیاء جلوه نموده است اقتباس نموده. اما مسائل اجتماعیه ما، یعنی تعالیم حضرت بهاءالله که 50 سال پیش منتشر شده، جامع جمیع تعالیم است و واضح و مشهود است که نجاح و فلاح بدون این تعالیم از برای عالم انسانی مستحیل و ممتنع و محال. و هر فرقه‌ای از عالم انسانی نهایت آمال خیش را در این تعالیم آسمانی موجود و مشهود بیند. این تعالیم مانند شجری است که میوه جمیع اشجار در او موجود به نحو اکمل. مثلا فیلسوف ها مسائل اجتماعی را به نحو اکمل در این تعالیم آسمانی مشاهده می نمایند و همچنین مسائل حکمیه به نحو اشرف که مقاورن حقیقت است و همچنین اهل ادیان حقیقت دین را در این تعالیم آسمانی مشهودن می بینند که به ادله قاطعه و حجت واضحه اثبات می نمایند که حقیقت علاج حقیقی علل و امراض هیئت عمومی عالم انسانی است. اگر این تعالیم عظیم انتشار یابد، هیئت اجتماعی عموم انسانی از جمیع مخاطرات و علل و امراض مزمن نجات یابد و همچنین مسئله اقتصاد بهایی نهایت آرزوی عمال و منتها مقصد احزاب اقتصاد است. بالاختصار جمیع احزاب را بهره و نصیبی از تعالیم بهاءالله، چون این تعالیم در کنائس، در مساجد و در سایر معابد ملل اخرى، حتی بوزیها و کنفیشوسها و کلوب احزابها، حتی مادیون اعلان گردد، کل اعتراف نمایند که این تعالیم سبب حیات جدیدی از برای عالم انسانی است و علاج فوری جمیع امراض هیئت اجتماعی. ابدا نفسی تنقید نتواند، بلکه به مجرد استماع به طرب آید و اذعان به اهمیت این تعالیم نماید و گوید هذا هو الحق و ما بعد الحق الا الضلال المبین. در آخر قول این چند کلمه مرقوم می شود و این از برای کل حجت و برهان قاطع است. تفکر در آن فرمایید که قوه اراده هر پادشاه مستقل در ایام حیاتش نافذ است و همچنین قوه اراده هر فیلسوفی در چند نفر از تلامیذ در ایام حیاتش مؤثر، اما قوه روح القدس که در حقایق انبیا ظاهر و باهر است، قوه اراده انبیا به درجه که هزاران سال در یک ملت عظیمه نافذ و تأسیس خلق جدید می نماید و عالم انسانی را از عالم سابق به عالم دیگر نقل می نماید. ملاحظه نمایید که چه قوه است. این قوه خارق العاده است و برهان کافی بر حقیقت انبیا و حجت بالغه بر قوت وحی است. و علیک البهاء الابهام حیفا 21 سپتامبر 1921 عبدالبهاء عباس.